When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
اسپانسر این قسمت از رادیو مرز سیمیارومه. سیمیارووم مجموعه‌ای که خدمات روانشناسی ارائه میده. این پلتفرم مناسب کساییه که دنبال مشاور، روانشناس یا روانکاوی میگردن که خیلی تو صف انتظار نگهشون نداره و بتونن راحت وقت بگیرن و بدون رفت آمد تو خونه یا هر جا که هستن مشاوره آنلاین تصویری داشته باشن. مشاوره در حوزه‌های مختلف خانواده، زوج درمانی، زناشویی، کودک و نوجوان و مهارت‌های فردی قابل دریافت از سیمیارومه و مجموعه‌ای از متخصصان با تجربه با این پلتفرم کار می‌کنند. جلسات مشاوره و روانکاوی همونطور که گفتم به صورت آنلاین برگزار میشه و تیم پشتیبانی با انجام یه مصاحبه اولیه متخصصی رو که بتونه بهترین کمک رو بهتون بکنه معرفی می‌کنند. برای ایرانیایی که در خارج از ایران زندگی می‌کنن و دوست دارن پیش مشاور و روانشناسی برن که بتونه با زبان اولشون یعنی فارسی باهاشون ارتباط بگیره و کمکشون کنه، سیمیاروم گزینه خوبیه. امکان پرداخت با هر کارت اعتباری امکان پذیره و اگه بیمه شما خدمات سلامت روان رو پوشش میده، میتونید از سیمیاروم نامه بگیرید و برای دریافت هزینه ها به بیمه ارائه کنید. سیمیاروم.com آدرس وبسایت این مجموعه است که میشه پروفایل روانشناسایی که باهاشون کار میکنن رو در اون دید و با خدمات مجموعه هم بیشتر آشنا شد. آدرس وبسایت سیمیاروم به همراه آدرس صفحه اینستاگرامشون تو توضیحات این قسمت در دست رسه.
کلن مادری ما زیر سواله، این مقدار مادری پدری ما زیر سواله. ما بچه همون رو دعوا بکنیم، همه میگن باید چطور دلت اومده بچه یتیم رو دعوا کنیم و دعواش نکنیم، میگن آخه حالا ببین اگه بچه خودت بود چجوری بهش میرسیدی. ای بابا چجوری اینجوری رفتار میکنی؟
من در سال 64 در دیمای سال 64 در مسجدی به نام مسجد جامع رسول اکرم در منطقه تهران سر، در حالی که حدود 5 یا 6 ماه داشتم رها شدم.
32 سال تو با هویت که برای ساخته شده با تاریخ تولد جدید زندگی کردی و یه هم میفهمی همش دروغه و میرزه پایین دیگه.
سلام، این 23 قسمت رادیو مرزه و من مرزیه. تو هر قسمت از این پادکست میرم سراغ یه موضوعی که بین آدما فاصله میندازه. موضوع موضوع این قسمت فرزندخواندگیه و فاصله‌ای که فرزندخواندگی بین بچه‌ها و والدین و بین خانواده و دیگران به وجود میاره. ما خیلی وقتها تو ناخودآگاهمون فقط یک شکل از خانواده رو به رسمیت میشناسیم و همون رو هم به بچه‌هامون منتقل میکنیم و اون شکلیه که توش زن و مردی ازدواج میکنن و به صورت زیستی بچه دار میشن. در نظر ما این خانواده یه خانواده کامله و شکلهای دیگه یه خانواده به نظر ما چیزهای ناقصی میاد و اصلا خانواده حسابشون نمیکنیم. خانواده ای که توش والدین طلاق گرفتن و بچه با یکی از اونا زندگی میکنه. خانواده ای که توش یکی از والدین یا هر دو اونها از دنیا رفتن و بچه با اقوام نزدیک یا دور زندگی میکنه. خانواده ای که تشکیل شده از مادر مجرد و بچه. خانواده ای که در اون زوجین تا سالهای زیادی یا اصلا تا پایان عمر بچه ای ندارن یا اصلا خانواده های تک نفره. شکلهای دیگه هم حتما وجود دارن. و بعد میرسیم به خانواده ای که فرزند اون خانواده فرزند زیستی نیست و فرزند خوانده است. ما چقدر در مورد این شکل از خانواده آگاهیم و ناآگاهی ما یا حتی ناآگاهی خود والدین و بچه ها چه فاصله ای رو به وجود میاره؟ تو این قسمت هم با والدین صحبت کردم و هم با بچه هایی که فرزند خوانده هستن و سعی کردم که تجربه های متفاوت رو کنار هم بذارم. و باید تاکید همیشگی رو اینجا هم بکنم که این تجربه ها منحصر به فردن و قابل تعمیم به تمام تجربه های فرزند خواندگی نیستن. ما میخوایم کمک کوچیکی بکنیم به اینکه کلیشه های نادرست شکسته بشن و این روایت ها نباید خودشون تبدیل به کلیشه بشن. اولین کسی که صداش رو میشنوید آزینه. آزین مادر یک پسر 6 ساله است که از 2 سالگی همراهش بوده.
سال 85 رفتیم دنبالش به سیستی ولی به ما این اجازه رو ندادن و موقع قوانین خیلی سختگیرانه بود. برای همین اون بخیال شدیم گفتیم باشه پس قید بچه رو میزنیم کلا. تا اینکه سال 92 فهمیدیم که قوانین عوض شده و ما میتونیم که حتی با وجود باربری احتمالی میتونیم بازم برای فرزندخواندگی اقدام کنیم.
آزین و همسرش توانایی باربری داشتن اما ترجیح دادن از این راه بچه دار بشن. قبلا قوانین بهزیستی میگفت که بچه فقط به والدینی که نابارور باشن تعلق میگیره، اما تو قوانین جدید بچه به والدینی که توانایی باربری دارن هم تعلق میگیره. آزین و همسرش برای این انتخاب حمایت والدین و خانواده‌هاشون رو هم داشتن و از همون اول تقاضای بچه بالای 2 سال دادن. آزین میگه که تا قبل از این که به این شیوه بچه دار بشه اطلاعات زیادی در مورد فرزندخواندگی نداشته و این مشکلاتی رو به وجود آورده.
بله ببینید من مثلا قبل از این که بچه دار بشم خیلی کتاب فرزندپروری رو میخوندم. اصلا خیلی خودم فکر میکردم خیلی خودم آماده کردم. ولی من راجع به مسئله به اسم اختلال دلبستگی هیچی نمیدونستم. خب الان دیگه میدونم و سعی میکنم به تمام کسانی که اطرافم هستن و دنبال فرزندپروری این موضوع رو یاد بدم که مبحث اختلال دلبستگی خیلی مبحث مهمیه. ببینید بچه هایی که کلا هر بچه‌ای وقتی به دنیا میاد احتیاج به یک حامی، یک مراقب ثابت داره. اصلا وقتی به فرزندخواندگی یا فرزندان زیستی نیست. شاید یه مادری بچه دار بشه ولی مثلا بخواد تز دانشگاهشو بده، هر روز یه پرستار برای بچه‌ش بگیره. اون بچه دچار اختلال دلبستگی میشه چون نمیدونه به کی باید دل ببنده. خب بچه‌های ما همه‌شون این مشکل رو دارن حتما. تقریبا میشه گفت همه شده چون خب مراقبین هر 6 ساعت یه بار هر 8 ساعت یه بار عوض میشن، مراقبین ثابتی نیستن و کلا اونجوری نیستش که بچه رو بغل کنن و براش آواز بخونن و راه ببرن و اینا. خب بچه ها تو تختن دیگه، برای همین این اختلال دلبستگی هست و وقتی میان خونه خب خیلی سخته روزای اول، ماهای اول حتی که تو اعتماد این بچه رو جذب کنی که من قرار نیست عوض شم، من هستم، تو هستی، خونه هست، همیشه همینجایی، ما هستی. یاد دادن این بچه 2 ساله 3 ساله 4 ساله خیلی کار سختیه. بچه تفلک همیش گناهی نداره، نمیدونه، بلد نیست، اصلا ندیده این موضوع رو. خب من هیچی راجع به این موضوع، من نوعی هیچی راجع به این موضوع نمیدونستم. برای همین روزه اول خیلی اذیت میشدم چون تو خیابون مثلا پسرم هر کسی بهش میخندید میرفت دستشو میگیره خوش میرفت. یه بحران بود واقعا، یا چی کار کنم، چرا اینجوری میکنه، من مامان نیستم. تو ما پیش خودمون فکر میکنیم میکردیم اون موقع که آخه این بچه تا حالا بغل ندیده، تا حالا خونه ندیده، اتاق ندیده، بیاد اینجا چقدر خوشحال میشه. خب اون بچه خوشحال نمیشه، نمیدونه یعنی چی که خوشحال بشه. ما اینا بلد نبودیم اون موقع. فکر می‌کردیم هم وقتی که ما از حضور اون خوشحالی بونم از حضور پدر و مادر بس خوشحال باشه. خب الان من می‌فهمم که چرا بچگانه فکر می‌کردم اون طفلک خب چه می‌دونه پدر مادر چی هستن. پدر مادر نمی‌شناسه که حمایت نمی‌شناسه، مراقبه دائم نمی‌شناسه. خب این چیزاییه که به ما یاد ندادن. و خب یاد گرفتنش در وهله اول وقتی بچه میاد با یه سری آسیب، با یه سری مثلا گریه‌های شبانه و اینا، خب خیلی سخته که هندل کنیم همه این چیزا رو.
یه مسئله بزرگ برای خیلی از والدین فرزندپذیر اینه که چطور واقعیت رو به بچه‌شون بگن. در گذشته این مسئله بغرنجی بوده، اما الان برای خیلی از والدین و از جمله آذین مسئله مهمی نیست و به بچه‌ش واقعیت رو گفته.
بیان حقیقت فرزندخوانگی جزء الزامات این قضیه است، چون هویت اون کودک حقشه که بدونه و باید بدونه و ما میگیم راه و روش‌های خاصی داره که خوشبختانه اون هست در اختیار هممون. میدونیم راه و روشش چیه. خود بهسیستی کمک میکنه در این زمینه که راه رو به ما یاد بده. و نه الان دیگه همه میدونن که همه میدونن، حالا اینکه همه عمل میکنن یا نه رو من واقعا نمیدونم، ولی هممون میدونیم که باید کارو بکنیم و تلاشمون رو بکنیم تا قبل از 7 سالگی به بچه‌هامون حقیقت رو بگیم. و تو اون سن هم بچه‌ها وقتی میشنون هیچ اتفاق بدی نمیفته، خیلی هم خوب باهاش کنار میان و سوالاتشون رو میکنن، به موقع جوابشون رو میگیرن. الان دیگه واقعا برای من که اصلا دغدغه نیست، هیچ وقت نبوده، ولی برای سایر دوستان هم دیگه اونجوری دغدغه نیست که قبلا که وای مخفی کنیم هیچ کس ندونه هیچی ندونه فلان، چون متاسفانه ضربات بالاخره بچه ها میفهمن. یعنی در این کسا شکی نیست که بالاخره خواهند فهمید، حالا اگر در زمان حیات پدر و مادر نباشه بعد از فوت ما حتما متوجه میشن به خاطر مسائل قانونی. و خب ضربه خیلی بدی خورده به بچه هایی که در سن مثلا 20 سالگی 20 چند سالگی این موضوع رو فهمیدن. متاسفانه خب خودتون میدونید فیلم ها و سریال هم همیشه رو همون قسمت تکیه کردن که یه بچه ای در 18 سالگی 19 سالگی موضوع میفهمه و خانواده رو ول میکنه میره، خانواده زیستیش رو پیدا میکنه و همه چی تموم میشه. خب مثلا همچی چیزی نیست، یک کذب محض، اصلا همچین اتفاقی نمیفته. بچه های ما بچه های ما با عشق داریم با هم زندگی میکنیم، هیچ فرقی با بقیه بچه ها ندارم واقعا. حالا یا اینکه خود بچه رو میگن که مثلا، حالا خود بچه مهم نیست، اطرافیان نفهمن. این اطرافیانه بیشتر الان سنگ جلوی پای دیگرانه. من خوشبختانه نداشتم این مشکلات، ما اصلا از اولم درخواست بچه بالای 2 سال دادیم، ولی خب میگم دوستان زیادی دارم که حرفای اونا رو شنیدم و میدونم که خب چقدر با خانواده ها مشکل دارن سر این قضیه که اغلب خانواده های دور نفهمن که خودتون به دنیا نیوردی. و همچنان تقاضا برای نوزاد خیلی بیشتر از تقاضا برای کودکان بالای 3 ساله. برای همین کسی که الان فرزند مثلا بالای 3 سال بخواد شاید کار 6 ماهه تموم بشه و بچه‌اش بیاد خونه. کسایی که دنبال نوزاد هستن شاید 2 سال تو نوبت بمونن. تو این خودش نشون میده که مردم هنوز دوست دارن نوزاد بیارن. کوچیک‌تر که بود خوشبخت‌تر هم بود، حتی ما رو مجبور میکرد که بارها و بارها و اجرا کنیم اون روزا براش، که مثلا میگیم رینگ رینگ تلفن زنگ زد آی کاشو بریم فلان اینا. خیلی ما این نمایش اجرا کردیم تو خونه. جدیدن کلی که داره نزدیک 6 سالش میشه خیلی خوشش نمیاد از اون خاطر. خب حالا یه بازی دیگه بکنه، نمیخواد اینو بگینی مثلا. و طبیعی هم هست، خب پیداره بزرگتر میشه و چیزای بیشتری یاد میگیره و میدونیم خوشبختانه الان دیگه میدونیم که طبیعیه همه اینا، که الان دیگه سوالات سخت‌تر شروع میشه، اتفاقات سخت‌تر میفته، ولی خدا رو شکر که بهش گفتیم و خیلی هم راحت پذیرفته و فعلا هم که خوشحال از این.
آذین 2 سالی که صفحه تو اینستاگرام رو انداخته به اسم مادر پرتغالی که اطلاعات مفیدی در مورد فرزند خواندگی داره و آگاهی میده به آدما در مورد فرزند خواندگی و گفتگوهای زندگی خیلی خوبی هم با کارشناسان و روانشناسان و همینطور والدین فرزند پذیر داره. آدرس صفحش رو میذارم تو توضیحات این قسمت. سال 1392 قوانین بهزیستی در مورد فرزند پذیری تغییرات اساسی کرد و به زنان مجرد هم اجازه داد که فرزند پذیر بشن به شرط اینکه بالای 30 سال سن داشته باشن. محبوبه مادر مجردیه که سال 94 سرپرست یه دختر 4 ساله شد و الان دخترش 9 سال سن داره.
ببینید راستش من از وقتی که فکر کنم مثلا حدوداً 23-24 ساله بودم همیشه فکر میکردم به اینکه یه بچه داشته باشم و جالب اینجاست که از همون موقع خیلی این گزینه که خودم بخوام بچه دار بشم مد نظرم نبود. حالا نمیدونم واقعا چرا، ولی همیشه فکر میکردم که حالا اگه 1% هم مثلا عاشق یه نفر بشم و باهاش ازدواج کنم و تصمیم بگیرم که بچه داشته باشم، حتی اگه مثلا خودم یک بچه داشته باشم، خیلی دوست دارم که حتماً سرپرستی یه بچه رو هم قبول کنم. اون موقع خب فکرم این بود و راجبش حرف هم می زدم، یعنی اینجوری نبود که چیزی باشه که راجبش حرف نزنم. مثلا بالاخره حالا هر وقت صحبتی چیزی می شد مثلا تو خانواده می گفتن که من خیلی دلم می خواد این کار رو انجام بدم، خیلی دلم می خواد که یه بچه داشته باشم. نمی گفتم دلم می خواد ازدواج کنم، می گفتم دلم می خواد یه بچه داشته باشم. و خب اینا گوششون احتمالاً با این آشنا شده بود دیگه، میدونی بازخورده این که میگرفتم خب خیلی هاش حمایتگرانه بود، یعنی میخوام بگم که خب خیلی هم چیز نکردن که او چقدر عالی که مثلا بتونی این کار رو بکنی اگه مثلا این به نتیجه برسه خب چقدر خوبه با اینا. ولی یه سری بازخورده من مثلا از طرف خانومایی داشتم که از طرف دوستام و اینا که متأهل بودن و بحثشون این بود که آخه چرا باید استقلال تو همه چیز از دست بدی به خاطر اینکه یک بچه داشته باشی. حالا مثلا ماها که بچه داریم این همه مثلا فشار سختی رو باید تحمل کنید. یه خود ماجرا میدونی، یعنی به نظرشون این بود که من دارم یه استقلالم از دست میدم، خودم رو تو وضعیتی قرار میدم که شرایط رو واسم سخت کنه، مثلا چرا باید یه همچین تصمیمی بگیرم. به بعد مثلا حالا کسایی که تو مثلا رده های دورتر و اینا بودن مثلا میدیدی یه دفعه یه ماجراهای عجیب غریب تعریف میکنن از بچه هایی که حالا نمیدونستن، بعد مثلا وقتی بزرگ شدن فهمیدن که فرزند خوانده بودن یا خودشونو به کشتن دادن، یا مثلا پدر مادری که ازشون نگهداری میکردن رو یه بلای سرشون آوردن. که خب بعد من همش حرفم این بود که خب اولا که چقدر مگه ما چقدر دورو برای خودمون داریم این ماجرا رو میبینیم که هرچی که مثلا شما ماجرا دارید یا بچه مثلا مشکلات عجیب غریبه مثلا جسمی داشته با اینا. که خب من البته خیلی خون، یعنی میخوام بگم که خیلی خونسرد برخورد میکردم راستشو بخوای، به خاطر اینکه فکر میکردم خب وقتی که آدم یک زن مجرد تصمیم گرفته که یه همچین کاری بکنه هیچ، یعنی میخوام بگم که وقتی هیچ فشاری روی تو نیست، یعنی من نه به خاطر حفظ رابطم داشتم این کار رو میکردم، حفظ یک زندگی مشترک داشتم این کار رو میکردم و نه هیچ چیز دیگه، و فقط دلم میخواست مادر باشم.
مصائب مادر مجرد توی بخش‌های متفاوت از متأهلین. اگه نزدیکانم همراه باشن اطرافیان دورتری هستن که هی اما اگر میارن تو تصمیمت. مثلا تو هنوز جوونی، شاید عاشق شدی و فردا بخوای ازدواج کنی، ممکنه همسرت بچت رو قبول نکنه.
من الان با وجود اینکه میتونم بچه دار بشم بچه دار نشم، که ممکنه فردا پس فردا مردی بیاد تو زندگی من که بچه منو نخواد. خب مثلا این چیزی بود که میگفتن، گفتم تو هنوز جوونی، حالا فرض کن اگه دو سه سال بعد عاشق شدی، بعد طرف اگه گفت من بچه رو نمیخوام، که من میگفتم آخه چطوری همچین چیزی امکان داره، اگه کسی منو میخواد خب بچه‌ام رو هم باید بخواد و فرقی نمیکنه که آیا من خودم این بچه رو به دنیا آوردم یا سرپرستی این بچه رو قبول کردم. خب حداقل من مثلا دارم تو جامعه‌ای که زندگی کردم دارم میگم، خب ما داریم میبینیم که بخش اعظم مسئولیت و نگهداری یک بچه با مادره، حالا بماند که تو قانون هیچ حق و حقوق نداره. ولی مثلا یکی از سوالایی که از من پرسن این بود که مثلا توسط خانوادم حتی که خب اگه بچه مریض بشه میخوای چی کار کنی، که خب من خیلی سوالا خنده دارم، میگم خب مثلا چه مریض بشه اگه سرما بخوره، پدر من این همه دکتر وجود داره بچه رو میبرن دکتر، بعد میدونیم تو چه میدونی که مثلا الان باید واسه بچه مثلا چه غذایی بپزی، الان باید چی کار کنی. من واسه این جالب بود که ببین تمام توانایی های تو، تمام مثلا توانایی ها زیر سوال میرفت به خاطر اینکه یک مرد در کنار تو زور نداشت. دستاری که ما تو زندگی واقعی داریم میبینیم که بار اصلی تربیت بچه ها رو دارن مادرها به دوش میکشن، حتی مثلا مادرهایی که شاغل هستن، میدونی که خونه نیستن، حالا وقتی که از سر کار میان دوباره مثلا بخش اعظم کار بچه ها رو اونا دارن انجام میدن، و خب این هم راستش واسه من خیلی سخت بود.
مسعود و همسرش یه دختر 10 ماهه رو به سرپرستی گرفتن و دخترشون الان اگه اشتباه نکنم 6 سالشه. یه تلاشایی برای فرزند آوری به شیوه زیستی انجام دادن، اما بعد رفتن سراغ فرزند پذیری.
تقریبا 1.5 سال پس از اینکه اقدام کرده بودیم، یه روز من تنهایی رفتم خونه مامانم، به مامانم که بگم. یه صبح تقریبا یه چهارشنبه بعد از ظهر رفتم بر سر کارم، گفتم تنها اومدم و خب آزاده برای چی نایمده، گفتم کار داشت دیگه، من اومدم این سر به شما بدم. تقریبا تا پنجشنبه فرداش، این از اینکه 24 ساله نمی گفتم، گفتم حالا الان وقتش نیست، الان وقتش نیست، نه 5 دقیقه دیگه، حالا یه ذره نهار بخوریم، یه سیر بشیم، الان یه ذره استراحت کنیم، حالمون سر جاش باشه، از این قصه ها. تا گفتم بالاخره از تقریبا 24 ساعت بعد از اینکه رسیده بودم خونه و هیچ، یعنی ترس به نظر خودم که اتفاقا نوشتم اینو، همه ترس بیهوده بوده. بلا فاصله خب با من پذیرفت و رفت به بابام گفت و بابام گفت بیا صداش کرد و خیلی راحت و خیلی و چیز بود. یعنی به این نتیجه رسیدم که خیلی وقتا بود، به این نتیجه رسیدم که ما خیلی وقتا چون نمیدونیم واکنش آدم ها چیه میترسیم از این، ترس ما ناشی از ندونستن و نشناختن و واهمه ای هستش که چیزایی که نمیدونیم چی انتظارمون رو میکشه. شاید اگر بریم تو دل ماجرا و بحث و گفتگو بکنیم با آدم ها و حرفش رو بزنیم، خیلی واکنش ها بهتر از اون چیزی باشه که تصورش رو میکنیم.
دلیل این فاصله ای که بین والدین فرزند پذیر و دیگران وجود داره چیه؟
یه مقداریش برمیگرده به این که ما اصلا توی فارسی ادبیات مناسبی در این حوزه نداریم، درست؟ این یه مسئله است و آدم ها بعضی وقتا بدون اینکه بخوان آزار میدن دیگران رو با این کلمات، یعنی اصلا نمیدونن که نباید بگن پدر مادر واقعیش کیه. اولا که نمیدونن که نباید بپرسن، متاسفانه ما جامعه ما، من این کلمه رو به کار میبرم، فضولی زیاده. یعنی این که توی حوزه هایی که بهشون مربوط نیست، مثلا شما یه خانومی 25 6 سالشه، از تقریبا از 16 سالگی حالا 25 6 سال باشه که دیگه هر روز باش مواجه میشه، تا میبینن چرا ازدواج نمیکنی، خب به شما چه مربوطه، چرا بچه دار نمیشید، به شما چه مربوطه. پس این ما اینها رو یاد نگرفتیم که این سوال ها رو نپرسیم و سوال های در واقع شخصی رو نپرسیم. حالا خانومم یه مورد مثلا مواجه شد، جالبه، از کسی که اصلا انتظارش رو از همه کس انتظار داشتم جز اون، مثلا در مورد اینکه چجوری شما بچه‌تون بهتون محرم شد. آدمی که خودش در واقع محرم، برای چی میخوای شما توی خانواده؟ برای اینکه حجاب رعایت بکنی، خودش اصلا حجاب رو بهش معتقد نیست و رعایت نمیکنه، خب چی میپرسی؟ و جالبه آدمای مذهبی به شدت مذهبی تو بالاخره تو همه خانواده ها هست، کسانی که وقتی مهمانی هستن نه خونه خودشون، خونه دیگران مهمان هستن، وقتی غذا تموم میشه دعای سفره میخونن در این حد. اونها از ما نپرسیدن ولی اون آدم پرسیده. یه نمونه از خودم پرسیده بودن، روزای اول بود، یه کسی در واقع اومده بودن، خیلی هم مشتاق بودن و اومده بودن دیدن، روزای اولی بود که دلارام اومده بود خونه، اومدن سوال بکنن که بیان در واقع سر بزنن به ما و تبریک بگن و هدیه آوردن و از این داستان. آخرش مثلا شوهر این خانم از من پرسید شما وقتی دیدیش مثلا دوستش داشتی، چه حسی داشتی؟ دقیقا سوالش این بود، چه حسی داشتی؟ ولی من حس کردم از روی کنجکاویه، از اینکه چنین چیزی بازی تا حالا باهاش مواجه نشده، دورادور دیده ولی هیچ کس باز نبوده که بتونه ازش سوال بکنه. من چند تا بچه داشت، گفتم بچه اولشون، گفتم شما وقتی که رفتی بیمارستان، خانم در واقع بچه به دنیا آورده بود، رفتی دیدنش، چهره این پسر تو دیدی، پسر بزرگی شده، گفتم چه حسی داشتی؟ منم همون حس رو داشتم. مسئلهش حل شد، دیگه هم هیچ وقت در موردش سوال نکرد. مگر اینطور باشه همیشه جواب سعی میکنم ملاتاجهی که چیز باشه که خیلی خونسرد و آروم پاسخ بدم. آدم ها یه بخشایش از کنجکاوی، میخوام بگم این عرفای چیز سه تا دلیل داره به نظر من. یه بخشیشی از این استش که بلد نیستن و بدون این که بخوان دیگران را آزار میدن. یکیش این هستش که کنجکاون و در موردش صحبت نشده و کنجکاویشون رو به شکل ناشیانهی بروز میدن. سه بامی دلیلش ممکنه بدجنسی باشه که هست، من میبینم دورا دور از آدمایی که میخونم این بر این بر این قصه هست. من فکر میکنم من با سه بامی حداقل مواجه نشدم، حالا یا رفتار ما طوری بوده که جرأت نکردن بگن یا این که خوش شانس بودم، نمیدونم.
تا اینجا هر سه نفر قبلی حمایت خانواده ها رو داشتن. میرسیم به ساناس که حمایت بخشی از خانواده رو داشته و بخش دیگه تا الان نه حمایتی کرده و نه این شکل از خانواده رو پذیرفته. ساناس هم دنبال درمان نابارابری بوده که در میانه های راه به همراه همسرش تصمیم میگیرن که به شیوه فرزند پذیری بچه دار بشن و بنابراین درمان رو رها میکنن. پسرشون وقتی 40 روزش بود اومد پیششون و الان 10 ماهشه.
خب یه قسمتی از خانواده بعد از اومدن پسرم با ما همراه شدن و خیلی مثلا الان دوستش دارن و خیلی مثل یه فرزند زیستی، یعنی هیچ فرقی با نوهای دیگه ممکنه براشون نداشته باشه. ولی خب یه قسمتی از خانواده هم نه، هنوز همراه نشدن، یعنی هنوز اون تبعیضه هست، هنوز فکر میکنن که بین مثلا پسر من با بقیه نوهای خانواده یه فرقی هست. و خب اینا همه از عدم آگاهی میاد متاسفانه دیگه، چیزی که بهش پرداخته نمیشه، نه تو رسانه های ما در مورد فرزند پذیری صحبتی میشه. خب میدونین ممکنه مثلا قشر جوون خانواده بتونن با شبکه های اجتماعی چهار تا اطلاعات کسب کنن، ولی قشر مثلا از سن بالاتر خانواده که تنها پول ارتباطیشون مثلا رسانه هایی مثل تلویزیون و صدا و سیما و ایناست، چهار تا فیلم و سریال ممکنه ببینن از این قضیه که همشون از دید ما خانواده های فرزند پذیر پر از اشتباهه. یعنی انقدر این فیلم و سریال و ادبیاتشون حتی گاهن ما رو اذیت میکنه که فکر میکنم که اصلا ساخته نشدنشون حتی بهتر از ساخته شدنشونه و هیچ آگاهی نمیده به خانواده ها. ببین وقتی که یه فردی به صورت زیستی باردار میشه و بچه دار میشه، قطعا همون اوایلش بالاخره یه حالت این که خب همه دیدنش برن و نمیدونم شاید مثلا خیلی دورش باشن که تا یه مدتی این بچه از آب و گل در بیاد، مثلا نمیدونم بیشتر دورش باشن. منطقه خب اون قسمتی از خانواده که همراه نبودن، با اینکه فرزند من 40 روزش بود اومده بود خونه و خیلی کوچولو بود، کاملا من تنها گذاشته بودن دیگه، انگار که مثلا من با یه بچه خیلی کوچولو تنها. هیچ کس حتی حاضر نشد که بیاد مثلا چند شب پیش من بمونه که بالاخره دیگه خود به من کمک کنه. شاید میدونین مثلا تبعیض این شکلی، یا الان که بزرگتر شده بین مثلا پسر من با نواهای زیستی خب فرق میذارن، مثلا شاید برای اونا برای نواهای زیستی مثلا حالا برای مثلا مدرسه رفتنشون، برای دندون در آوردن، دندون افتادن یا چیزای این شکلی مثلا بخوان هدیه بخرن برن دیدنشون و اینا. ولی خب معمولا برای پسر من با بهونه های مثل این که حالا مثلا من امروز مریض بودم نتونستم بیام، مثلا ما فلانجا درگیر بودیم نتونستیم بیایم و اینا، این اتفاق نمیفته و آدم میفهمه که حالا اینا از تبعیض میاد نه از این که مثلا طرف خیلی درگیره یا سر شلوغه. ولی اینجا بخوام تو رو چیزی بگم نه، ولی خب انرژی ها رو آدم خیلی میگیره دیگه.
اون دغدغه هایی که اطرافیان و آشناها با فرزند خواندگی دارن خیلی وقتا متفاوت از دغدغه هایی که والدینشون دارن.
ببینید حالا من نمیدونم اطرافیان من دقیقا موضعشون چی میتونه باشه، ولی چیزی که تو این مدتی که پسر من پیش من بوده از سوالایی که از افراد دور و برم از من شده، فکر میکنم جامعه هنوز با یه سری چیزا درگیره، مثل مشروع بودن یا نامشروع بودن بچه، چیزی که اصلا به نظر من هیچ اهمیتی نداره. بچه ها به ذات خودشون همشون پاک به دنیا میان، حالا چه مشروع باشن چه نامشروع، ولی خب تو جامعه ما این شکلی نیست. نسبت به این قضیه سوال میپرسن، موضع میگیرن، یا اینکه مثلا نمیدونم اکثرا افراد قدیمی با خودشون فکر میکنن که خب خون انگار تأثیر داره، یا مثلا میدونی الان پسر من حتی اگر یه سرماخوردگی ساده پیدا کنه لبتش میدم به اینکه این بچه ضعیفه چون معلوم نیست چه دوران بارداری داشته، مثلا لبتش میدم به اینکه لابد در لحاظ ژنتیکی ضعیفه، یه چیزایی کاملا غیر علمی، در صورتی که این اتفاق ممکن بر هر بچه زیستی تو هر خانواده بیفته، مثلا بچه مریض بشه و این خیلی عادی باشه. چیزای این شکل خیلی اذیت کردن است بر ما خانواده فرزندپذیر و واقعا بعضی اوقات باعث فاصله میشه. یعنی آدم بعضی اوقات فکر میکنه که دلش میخواد دیگه یه حسابی بکشه دور خودش و بچهش، که ماها ممکنه ظرفیتش رو داشته باشیم، سنمون زیاده ظرفیتش رو داشته باشیم، ولی من بعضی اوقات فکر میکنم که پسر من الان خیلی کوچیکه، 10 ماهش رو نمیفهمه، متوجه خیلی چیزا ممکن نشه، ولی اگر پسر من 10 سالش بشه متوجه این برخوردها میشه دیگه. پس من ترجیح میدم فاصله حفظ کنم با دیگران و این خیلی بده. این خیلی بده که فرزندپذیری یک شیوه بچه دار شدنه، مثل IVF، مثل IUI، مثل رحم اجاره‌ای. هیچ کس از یه فردی که به صورت زیستی بچه دار شده نمیپرسه که چه شکلی بچه دار شدی، ولی از ماها دائما میپرسن، یا دائما به ماها میپرسن که چرا درمان رو ادامه ندادین. میدونی اینا خصوصی تای مسائل ذهنیه یه آدمی که شاید اصلا نخواد در موردش صحبت کنه، شاید اصلا نتونه در موردش توضیح بده که چی شد که به این درجه رسید که دلش خواست فرزند پذیر باشه. ولی میگم ادبیات اشتباه جامعه ما متاسفانه این شکلیه دیگه. سوال خصوصی
طرف دیگه این مرز فرزندخوانده ها هستن. خیلی از فرزندخوانده هایی که الان دیگه وارد جوانی و بزرگسالی شدن تا سالیان سال واقعیت فرزندخواندگی ازشون پنهان شده. از جمله زهرا. تو دهه‌های گذشته انگار بنابر مخفی کردن واقعیت بوده.
والا واقعیتش اینه که من مستقیماً در جریان قرار نگرفتم. یعنی سیستم اینجوری نبود که حالا یه تایمی چه بچگی چه بزرگسالی کسی بیاد مستقیما مطرح بکنه این موضوع رو با هم. حدودا فکر کنم اواخر راهنمایی اوایل دبیرستان بود که حالا تجربیات و چیزی که تو ذهنم بوده که دارم هم میذاشتم به این نتیجه میرسیدم که احتمال داره که یه همچین مسئله‌ای بوده باشه. یه چیزایی مثل این که مثلا من از خانواده مذهبی هستم، ولی خب توی خانواده مذهبی هم کسی از مثلا داییش معمولا جلدش حجاب نمیذاره روی سرش، متوجه من یه سنی تشویق میشدم به این که حالا تو مثلا سرت باشه مثلا حالا اشکالی که نداره، دایت بکنی هم مثلا خوبه، با که میدونستم پدر مادر سختگیری ندارم که حالا مثلا یه همچین چیزی براشون مسئله باشه، یه جلده این روز دهی ندارم، مثلا همین مثلا زنم به این سمت میرفت که خب یه خبری اینجا. اینکه من مثلا پدرم تقریبا روز و ساعت تولد و جزئیات کدوم بیمارستان کجا کی چجوریه از خانواده رو خاطرش هست. یکی دو سه باری که من پرسیدم مثلا دو سه تا جواب متفاوت گرفتم. یعنی که مثلا من مادرم عاشق عکاسیه ولی از دوران حاملگیش عکسی نداشت به هیچ عنوان. یعنی که من تک فرزندی بودم که مادرم 40 سالگی، یعنی من اختلافم با پدرم 42 ساله، مادرم 40 سال. یه همچین چیزایی باعث میشد که شک بکنم که احتمالا یه همچین مسئله‌ای هست، ولی مطرح نکردم با کسی. توی خب مثلا یه بحثایی هم از وقت پیش میومد مستقیم غیر مستقیم فکر میکردم من خوابم، مثلا یه چیزایی مطرح میشدیم مثلا پدر مادرم مثلا یهو پی عصبانیت مامان مثلا برو می آورد که من چون مشکل از پدرم بود که بچه دار نمی شدن، یعنی سیستمشون بود که نزایی داشت پدرم ما باربر بودن. ولی مثلا این موضوع رو یکی دو بار تو عصبانیت مثلا گفته بود. یعنی که گاهی اوقات تو عصبانیت نمیدونم یه اصطلاحاتی مثل این که مثلا مثل همونایی مثل یعنی یه اشاره به کسی که نیست الان، ولی تو مثل کسی رفتار میکنی که معلومه از ما نیستی، همچین سنسی به آدم دست میداد انگار. و خب اصلا به روی هم نیاوردیم مدت زمان خیلی طولانی تا سال پیش. من یه موردی برام پیش اومد تا نزدیکای عقد رفتم ازدواج و حالا اونجا مطرح، یعنی من خیلی خیلی مستقیم میگفتم که خب مطرح کنیم بگیم که اینجوریه، ولی نمیدونستم که من روی چی دارم صحبت میکنم انگار، این پدرم هم نمیدونستم که من میدونم در جریانم، که حالا سر اون قضیه با هم رو در رو شدیم یه جورایی.
پدر زهرا اهل بابله و مادرش اهل تهران. سال 72 میرن آمل و زهرای یک ماهه رو که با واسطه ای بهشون معرفی شده بوده میبینن و به فرزند خواندگی میپذیرن و میارنش تهران. گویا اصرار پدره که نهایت مادرش رو راضی میکنه به این تصمیم، چون ناباروری از طرف پدر بوده.
یه زمانی بچه ترکه بودن ناراحت میشدن بسیار زیاد از اینکه مثلا میشنیدم یه حرفایی رو. الان که عقل برسته شدم به حساب خودم حداقل یه چیزایی رو فهمیدم، درک میکنم که چقدر زندگی سختی بوده. یعنی اینجوری نیست که بگم وا مادرم چرا اینجوری میگه، سخته، کار سختی کرده، میفهمم که میتونه پشیمون باشه و این دیگه ناراحتم نمیکنه. میدونی فرقش با مثلا شاید 5 سال پیش بعدش شاید گریم میگرفت اینکه فکر کنم من مادرم پشیمونه از این که مثلا ما کنار همیم، ولی الان که دارم فکر میکنم خب چه اشکالی داره، پشیمونه گاهی اوقات، اینو گاهی اوقات به زبون میاره. خیلی خب ما از خیلی چیزا پشیمونیم، مهم اینه که الان شرایط ما این شکلی هست، فکر کنم درک کنم. حتی پدرمو بیشتر، پدرم اصلا ما با هم خیلی اوکییم، مامان بعضی وقتا شاید به خاطر اینه که هر دو حالا مثلا مادر ندانیم نمیدونم، ولی خب یعنی که به خاطر اینکه پدرم حس میکنه که مثلا به خاطر اون موضوع عامل آورده شدن من به خانواده بوده و حالا ما باید به هم نزدیکتر باشیم. یه بدبستونیه با پدرم انگار. من اومدم جبران چیزی باشم که تو نتونستی ایجاد کنی، در اصل از من نگهداری میکنی، از من مراقبت میکنی، منو دوست داری. رابطه همون انگار اصلا چیز منظورم نیست و لحاظ مادی منظورم نیست، یه پس ذهنم انگار نیاز دارم که حتی از دارم حمایت کنم. یعنی من اونی میشم که تو میخوایی، همون کاری رو میکنم که تو دوست داری، چون تو این رابطه بین ما، من از یه خانواده ای که حالا مثلا چون فقر مالی داشتن به هر دلیل به این نچه رسیدن که نمیتونن یه بچه رو بزرگ بکنن، سپردن دست یه خانواده دیگه و این داره خوب نگهداری میکنه و هیچی کم نذاشته. خیلی خوب، منم خودم رو موظف میدونم که علاوه بر عشق و علاقه که دارم، اون جدا، علاوه بر اینکه دوستت دارم، هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم که تو سرفکنده نباشی. خواهر تو که از تو 5 سال کوچیک‌تره 3 تا نوه داره، یا مثلا 4 تا بچه داره که هر کدومشون تو خودشون خانواده ای دارن و این دور شلوغه و تو این شلوغی رو دوست داری، چه به تو القا شده باشه از طرف خانواده و چه اینکه تمایل شخصی خودت باشه، اونو من نمیتونم قضاوت کنم چجوری، ولی میدونم اثر داشته. یعنی اینکه من مادرم جمع شلوغ و دوست داره، خیلی از تک فرزندان خانواده شلوغ ممکنه دوست داشته باشن به خاطر اون نداشتنه، مثلا اینجوری علاقمند شده باشن اینکه یه خانواده شلوغ داشته باشن، ولی برداشتی که من از حالا صحبت های مادرم دارم و ارتباطش رو با خانوادش میدونم اینه که این مثلا اذیتش میکنه، الان چند سال هم هست که اذیتش میکنه احتمالا. این که تو معنای خوشبختی توی خانواده تو چیزی بوده و تو چیز دیگری داری، اصلا مهم نیست که، نه که اصلا مهم نیست، بعضی اوقات که بهش فکر میکنی و مودی میشه آدم، مثلا مهم نیست که خدا رو شکر مثلا این بچه سالمه، شاید بچه بدی نباشه، خیلی خوبه، شاید از خیلی از بچه های فامیلی که تو میبینی هم بهتر داره با تو رفتار میکنه و بچه خوبیه توی خانواده، شو خودش و شوهرم سالمه، خودم اوکی هم. اینا هم واسه آدم کمرنگ میشه و اون چیزی که بولد میشه توی ذهن تو اینه که من اینی که بقیه دارن رو ندارم. این از طرف مادرم. پدرم هم من الان دارم حالا بهش فکر میکنم، حالا یه چیزایی میخونم، بسیار ضربه مهلکیه، چون اصلا افسردگی، اضطراب، این خودکمبینی که من بعضی وقتا تو پدرم حس میکنم، که جلوی دیگرانی که شاید مثلا دو تا پسر داره، دو تا دختر داره، چندم سه تا بچه داره، چون جامعه به تو القا میکنه که مردی با این معنا میشه. تو اگر مردی هستی که نمیتونی بچه‌ای درست کنه، مرد به حساب نمیای اصلا. و خب تو ناچار اینو باورت میشه، باورت میشه که به اینه، به این موضوع است. اگر همچین ناتوانی داری، از دیگران یه سرگردان پایین‌تری، حتی اگر تحصیل کرده ای. پدر من تحصیل کرده، شغل خوب دولتی داشت، با پست بالا بازنشست شد، ولی همه اینها به خاطر محیطی که توش داری زندگی میکنی، این باید رو راضی نمیکنن. باز هم تو حس میکنی که همه اینا رو داری یا باز هم داری دنبال یه چیزی میدوی انگار.
ارتباط مادرتون با پدرتون چجوریه؟ یعنی مثلا از این نظر احساس برتری میکنه یا یعنی اینکه توی خونه پدرتون موقعیت پایین تری داره ارتباطشون با هم؟
ببین تقریبا یکیه میتونم بگم، ولی گاهی اوقات حتی به زبون هم آورده میشه طرف مادرم. یعنی چی میگم؟
مثلا توی
بحثی پیش میاد مثلا و یهو این مطرح میشه که من لطف کردم که به پای تو موندم،
یه جور فداکاری انگار،
باریکلا. یه طور من خودم با این سنس مشکل دارم، باهاشم حرف میزنم، بهش میگم میگم اگه به خاطر فداکاری موندی اشتباه کردی. من به نظرم تشکیل خانواده به خاطر فداکاری کار درستی نیست، ولی در هر صورت آره همچین چیزی حس میکنم که از این حربه گاهی اوقات انگار میخواد استفاده بکنه واسه اینکه برگه برندش رو داشته باشه. و پدرم هم کوتاه میاد، معمولا زود عصبانی میشه ولی زود کوتاه میاد.
از زهرا پرسیدم که وقتی شک کرد که فرزند خوانده است دچار مشکل نشد، مثلا بحران هویت؟
بذار اینجوری بهتون بگم، انگار این اتفاق برای تو نیفتاده. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، انگار جایی که دیگه دارم با تو صحبت میکنم. اصلا یه حس عجیبیه، انگار 20 سالم بگذره، 30 سالم بگذره از اینکه تو در جریان قرار گرفتی، اصلا این حس تو نداری که مثلا این واسه این جریان منه، این زندگی منه. چرا؟ به خاطر اینه که اصلا دونم رمان و داستان من زیاد مثلا یه جور خاصیه، ولی سیستم همون موقعشم این بود که برام حتی جالب بود. میدونی چی میگم؟ نقطه تفاوت بود. این فکر کنم به چی برمیگرده؟ به حس نیاز به مثلا دیده شدن برمیگرده. نیاز میگه تو که نمیتونی بهترین باشی، پس متفاوت باشی خوبه. که میدونی مثلا چی میمونه؟ تو یه راز تو زندگیت داری. این برام جالب بود. من یه چیز ناشناخته تو زندگیم دارم. مثلا که حتی دوستم ندارم دنبالش بیافتم، واسه همینه یه بعدش، یه قسمتش. نه یه چیز ناشناخته تو زندگیم باقی بمونه همیشه. این برام جذابیت مثلا داره، متفاوت میکنه منو با بقیه، یه همه چیزشون رو میدونن. گذشته نامعلومیه، تقریبا فقط میدونم که اینجوری شده، اسمم این بوده، اونجا بودن، یه مدن یک مهگی اومدم این خانواده، بقیهش رو نمیدونم جریان چی بوده اصلا، بگراندم چیه.
و دوست ندارید بدونید اینجوری که متوجه شده؟
آره الان خیلی تمایلی ندارم، نه دوست ندارم. مثل اینه که من از مادرم الان یه تصویری دارم، توقع دارم که نزدیک به این باشه دیگه اون آدم، ولی میدونم که نیست. به تعاریفی که شنیدم شباهتی به این آدمی که منو بزرگ کرده نداره. این خوشایند من نیست خیلی که اینقدر فاصله است. اصلا اینجوری نیست که مثلا خشمگین یا مثلا چرا منو ول کردین رفتین. این چیزی که تو فیلما نشون میدن که طرف بعد از مثلا 27 سال 28 تا 30 سال میبینه یهو قورش آب برمیداره، چه میدونم مادر پدر برم برو سرش وایستم، تو اینا نمیشناسی. باشه خون میکشه سر جای خودش، میگه تو یه کاره برگردی بعد 27 سال یکی بگی مثلا مامان بابا یا ناراحت باشی که چرا منو ول کردی. خب من شاید یه بچه یه حسی داشته باشه نسبت به ول شدن. من یک ماهگی اومدم توی این خونه، من تجربه یعنی چیزی تو ذهنم نیست که کسی منو رها کرده باشه، تجربه شایدم نیست، داشتم اینو تو زندگیم، تجربه رها شدن، ترد شدن رو داشتم. ولی اینکه بگم مفتن اینو میتونم سوال تو خودمه، این میتونه در ناخودآگاه اثر بذاره روی آدم یا نه، اینو نمیدونم، قاعدتا دی اثر نیست.
ولی این ماجرای به هم خوردن ازدواج شما ربطی به این قضیه نداشت ها؟
مستقیما نه، بی ربط هم بود به نظر خودم، ولی خب باعث شد که چون این آقا از قشر مذهبی بودن و قبل از اینم چند بار مثلا چون از دوستان پدرشون از دوستان پدرم بودن، مثلا من یه همچین عباراتی شنیده بودم، تو بخوایم نمیتونی بد باشی چون دختر اون پدری مثلا. خیلی حساب کرده بود رو بک‌گراند خانوادگی من و اینم هم به مشاور ازدواجم رفتم، اون آقا به ایشونم گفت. من اولین بار به مشاور نگفتم که همچین چیزیه، که شاکی هم شده بود بنده خدا که چرا نیومدی به من بگی. و همون جلسه اول اشاره کرد که شما خیلی اسم پدر ایشونو میاری، خودشو ببین، تو میتونی با این آدم زندگی کنی یا نه. نه، بخش شخصیتی بود، شخصیتمون به هم نمیخورد. ولی خب فکر میکنم اینم بی اثر نبود. قاعدتا اون دید منفی که دارن، یکی اینه که از یه خانواده اعظم فکر میکنن بزهکار شاید اومده. این اولش اینه که ناشناخته است، تو بک‌گراند این آدم رو نمیدونی، از این میاد یه مقدارش. یه مقدارش اینه که حالا که نمیدونی حد میزنی که کدوم. من طبقا زمانی که با این آقا صحبت میکردم اینا هی به ذهنم میرسید حالا چی فکر میکنن اجابه من. یکی از چیزا این بود، این نمیتونه مادر خوبی برای بچه های من باشه. چرا؟ چون بچه یه مادریه که ولش کرده، خانواده سالم درست و حسابی بچه‌شو ول نمی‌کنه. اینا یه مشکلی داشتن که اینو ول کردن اگر نمردن. حالا اگر از قشر مذهبی باشی شاید مثلا یه چیزی مثل حلال‌زادگی، حلوم‌زادگی هم بیاد وسط. از کجا معلومی مال چه خانواده‌ایه؟ از کجا معلوم نطفه‌ش چجوری تشکیل شده؟
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
علی هم که الان 35 سالشه فرزند خوانده است. پدر و مادرش اومدن تهران، اون رو به فرزند خواندگی پذیرفتن و بردنش یزد.
من در سال 64، در دیمای سال 64 در مسجدی به نام مسجد جامع رسول اکرم در منطقه تهران سر، در حالی که بوده 5 یا 6 ماه داشتم، رها شدم. همون شب چون یه شب سرد زمستونی بود، یه دیگه وقت میشه و من توی مسجد رها میشم. اصلا که توی اون مسجد بودن شامل مثلا خادم مسجد امام جماعت و ها من رو اونجا پیدا میکنن و چون خب دیر وقت هم بوده، یک شب به خونه یکی از معتمدین محل میرم، یک شب اونجا میمونم و فردا صبح میرم به کلانتری، من رو میبرن اونجا و انتقال میدن به شیرخوارگاه آقنه تهران. سال 64 مریم خانم که یک شب من رو نگه داشته، همون شب قبل از اینکه این هم توی اون مسجد بوده و نماز عصر که بوده، اون اومده بوده توی مسجد، من به همراه یک زنی که احتمالا مادرم بوده آورده شده بودم مسجد. اون هم خانم حتی نشسته کنار مادر من، یه صحبتی هم کرده که مادر من مشافری گریان بوده، ناراحت بوده، گریه میکرده، یه دلبری داده مثلا یه لپی هم از من گرفته و رفته. بعد آخر شب یه دفعه می‌بینه که مثلا یه بچه براش اومدن، بچه همونه. برای ما که دهه 60 بودیم و پدر مادران 30 تا 35 سال پیش اقدام به چنین عملی کردن، اون موقع تنها راهی که به فکرشون می‌رسیده پنهانکاری بود. حالا یا مشاوره خوبی اون زمان نبوده، یا به هر حال جو و محیط جامعه و اطرافیانشون اونها رو به این سمت می‌برده که واقعیت رو تا جایی که امکان داره و میتونن پنهان کنن و به بچه ها نگن. و پدر مادر من هم با این که خودشون بارها قصد بیان حقیقت رو داشتن ولی متاسفانه نهایتا نتونستن این کار رو بکنن و من در سن 27 سالگی و در پروسه ازدواج هم متوجه شدم. من بعد از اینکه ازدواج کردم دو روز بعد از ازدواجم و از طریق یکی از اشخاص خانواده که به حال خانواده همسرم که دیده بود من از طریق همسرم متوجه شدم و ایشون این واقعیت رو من گفت و خب یک سری بحران های از اون سال از اون سال 27 سالگی از سال 90-91 که به نیلی من آغاز شد من این واقعیت رو 27 سالگی در پروسه ازدواج هم متوجه شدم ولی خب خانم هم خوشبختانه همراه من بود همیشه و براش مهم نبود و گفت خب من مقرر با تو بزنی کنم که در مادر زیستی تو هستن خب برقانه این گرفتن برای من اهمیت نداره و خانم من اولین کسی بود که دلگرمی داد و در کنار من بود. این سال 75 رو من کلاس 4 و 5 رو دبستان بودم توی بازیایی که من مثلا با بچهای خانواده داشتم یکی از دخترعموهام برگشت و به حرف رو من زد که مثلا پدر مادر تو نیستم و تو از پرورش با آوردم. سال 74 و 75 یکی از دخترعموهام حرف رو من زد و من خیلی فکر رو رفتم یکی دو روز هم فکر حرف رو پیش خودم نگه داشتم ولی کسی هم نگفتم ولی که دیگه اعتقاد نیاوردم و به مامان گفتم که مثلا یکی از دخترمون چه حرف من زد. مامان خیلی برآشفته شد این موقع یادم تصادرش توی ذهنم هست و خب مثلا خواست مثلا بگی که خب حالا مثلا دخترعموت مثلا حرف درستی نزده مثلا اینجا مثلا خونده یا فیلم دیده یا حرفی به خود مثلا خودش زده این واقعیت نداره. ولی خب مادر من خیلی روابط عمومی قوی تو فامیل داشت با همه اجرایی میشه گفت که رابطه خوبی داشت و نفوذ خوبی داشت و همه رو همراه خودش کرده بود و غیر از همین یک مورد که من هم دیگه بعدا کامل فراموش کردم و دیگه بهش فکر نکردم دیگه هیچ وقت هیچ گونه موردی پیش نیومد که مثلا کسی حرفی بزنه یا اتفاق بیفته.
پدر علی در جریان قرار میگیره که علی میدونه اما به خاطر بیماری مادرش تا سالها به مادر نمیگن که علی از همه چیز خبر داره. علی سال 95 میره شیرخوارگاه آمنه و بهزیستی و اونجا مدارکی رو میبینه که نشون میده که فرزند خوانده است اما از هویت والدین زیستیش چیزی تو اون مدارک پیدا نمیکنه. ازش پرسیدم وقتی فهمید فرزند خوانده است واکنشش چی بود؟
احساس درونی من اون موقع احساس عصبانیت شدید بود. و یه احساس اسمش نمیذارم نفرت ولی یه احساس ناراحتی بسیار شدید شاید یه جورای نزدیک به نفرت. من اون موقع که این داستان رو از طریق خانومم شنیدم و متوجه شدم یزد رو ترک کردم و رفتم لیلا و یکی دو روزی اصلا از کسی از من خبر نداشت و اونجا تنها بودم و مثلا توی طبیعت و کور به خود موضوع فکر میکردم و سعی میکردم خودم رو قانع کنم و مثلا این موضوع هم رو مثلا این دوتا موضوعی که توی زندگی بود حل کنم. ولی خب این موضوع به راحتی ها نیست که آدم بتونه بعد از 27 سال زندگی به دفعه متوجه چنین واقعیتی بشه و کاملا من حق دارم فرزند خوانداری که دیر متوجه میشن این ناراحتی، عصبانیت، این اکسل عمل های تند و شدید مخصوصا تو روزهای اول، هفته های اول بسیار طبیعی میکنه برای همه پیش میاد ولی که کمتری که بیشتر و احساس خوب نبود. ببین من مثلا بعد از اینکه این واقعیت رو فهمیدم حتی دچار یک سری دردهای مفاصلی شدم که این دردها بعدا یک سال بعد تبدیل به روماتیسم مفصلی شد. ترس از اینکه بچه وقتی بزرگ بشه بفهمه میره این ترسی هست که هم پدرمادرها دارن هم اطرافیان توی سر پدرمادرها نمیذارن میگن ها این حالا بزرگ شد فهمید یه دفعه جا میذاره میره. ممکنه یکی دو روز مثل من دچار یک بحرانی بشه که خودش بره جمع رو ترک کنه و بخواد خودش مسئله رو با خودش حل کنه ولی نهایتا خیر به این صورت نیست برمیگرده. ولی خب شما در نظر بگیریم که روش فهمیدن من یک روش اشتباهی بوده.
طبق قوانین ارث در ایران به فرزند خوانده ارث نمیرسه و و فرزندخوانده های زیادی تازه بعد از فوت یکی از والدین یا هر دوی اونها متوجه شدن که فرزندخوانده هستن، چون دیدن که ارث به اونها تعلق نگرفته. برای ماجده هم واقعیت همینطوری عیان شده. پدرش فوت کرده و ماجده که آلمان زندگی میکنه اومده تهران و تو سن 32 سالگی سر انحصار وراثت فهمیده که فرزندخوانده است، در حالی که قبلا در دوران نوجوانی و بعدش حدس میزده این واقعیت رو.
آره، یکیش این بود که خب پدر مادر من خیلی از من بزرگتر بودن. بعد من حساب میکردم تاریخ تولدشون، میفهمیدم که بابای من 50 و مثلا یکی 2 سالش بود من دنیا آمدم، مامانم 38 سالش بود. بعد این تفاصیلی برام خیلی عجیب بود، چون همیشه مام باباهای بقیه بچه های مدرسه اینقدر پیر نبودن و اینکه اگرم بودن مثلا اونا بچه های آخر بودن، ولی من تک بچه بودم و هیچ کسی تو فامیل ما تک بچه نبود، همه چند تا بودن و من هیچ شباهتی بین خودم پدر مادرم نمیدیدم، مخصوصا با مامانم که هیچ شباهتی نشم، چون خاندان مامانم یه جوری هن که خیلی شبیه همن. یه موقع احساس میکردم شاید شبیه بابام باشم، ولی باز میدیدم نه، اونطور که دختر عموام مثلا شبیه باباشونن، من شبیه بابام نیستم. بعد مشکلاتی که خیلی با مامانم داشتم، یعنی بابام اینقدر رفتارش عادی بود که من اصلا شک نمیکردم، حتی یه موقعی پیش خودم میگفتم که خب من بچه بابامم اصلا. مامانم اینجوری بود که خب خیلی وسواسی بود، خیلی از من فاصله میگرفت، بغلم نمیکرد، خالم بغلم میکرد، زندایین بغلم کرد، ولی مامانم نه، همیشه یه فاصله با من حفظ میکرد و خیلی مقتدر بود، یعنی همیشه حرف اون بود، یعنی رئیس اون بود. و خب من خیلی باش دعوا داشتم سر هر چیزی، از وسایل خونه، کثیفی، تمیزی تا روابط، تا آزادی، خیلی آدم مذهبی هم بود. و تا اینکه یادم بعضی جاهای چیزایی منش میشنیدم و همیشه فکر میکنم شاید من اشتباه شنیدم، اینا رو تو بچگی شنیدم، که یه بار گفتش که آره اون موقعی که اون خانوم تو رو به ما داد، بعد من گفتم چی، همجور حرفش گم کرد و بعد بحثش حوض شد. یه بار دیگه دعوا، وسط دعوا که حالا اگه بابام بود این اتفاقا نمی افتاد، بابام هیچ وقت نمیذاش که، انگار که اینو من بعدها فهمیدم که همیشه حواسش بود که کسی چیزی نگه و اینا، ولی تنها که بودیم دوباره من دعوا کردم، اصلا یادم نیست سر چی بود، که گفتم نه نمیدونم، من این کار نمی کنم. گفتش که تو اصلا نمیدونی کی هستی، اگه میدونستی اینقدر مثلا ارد نمیدادی، یه همچین چیزی. و منم گریه کردم، رفتم تو اتاقم و هی حالت ایگنور داشتم، هی میخواستم بگم نه همچین چیزی نیست، ولی این چیزها رو یادم میاد قشنگ. بچه های بزرگتر من نمیدونم، حالا توهمه یا احساس میکردم توی کودکی و نوجوانی بچه های بزرگتر از من یه فاصله رو حفظ میکنن، اینو تو رفتارشون میدیدم. یا یادم یه بار توی مهمونی بودیم، یه دختری بود من دوست شده بودم از خانواده عموم، بعد اومد من گفتش که دخترموت به من گفته که با تو حرف نزنم. نمیدونم، من الان اینو به حساب این میذارم که اون دخترموه میدونسته، شایدم این نبوده، ولی این فاصله رو من با فامیل راستش حس میکردم، چون همیشه تو جمعای فامیلی یه گوشه مینشستم حرف نمیزدم، یا یکم آدم بیپرواتری بودم توی مثلا حل کردن مسائل اجتماعی، ولی دخترهای دیگه فامیل اینطوری نبودن، همه طبق قانون خانواده پیش میرفتن، من هی جنگ داشتم، دعوا داشتم هی بشکنم. خب مشکل از پدر من بوده و چند بار مشکل بچه دار شدن و چند بار خب دعوا درمون کرده بودن، به نتیجه نرسیده بودن و مامانم خیلی با اطمینان گفت آره من میتونستم بچه بیارم، یعنی این بر خودش که امتیاز میتونست. و منو آوردن، خیلی خانواده مذهبی بودن، به حساب اینکه خب داریم ثواب میکنیم، چون درسته وضعیت مالی خوبی داشتن ولی تحصیلات خیلی بالایی نداشتن، بس رویه که ثواب یه کار خیره بود اینها. و منو که آوردن، خب بابا من خیلی آدم صبوری بود، با اینکه سن اینقدر اختلاف سنی با من داشت، خیلی من همیشه باش درد و دل میکردم، ولی مامانم گفت که من وقتی که تو رو آوردیم گفتم که نمیتونم، من چون خیلی هم وسواسی بود و نمیتونم، من از پس بچه بر نمیام، دوباره برش گردونیم، که بابا مخالفت کرد و گفته نه دیگه، ما ماجده اومده دیگه، اینجاست باید بمونه. آره من خیلی سختم، کل زندگیم سختم بود با مامانم مستقیم حرف بزنم، که من اون روز قرار کردم رفتم پیش دوستم تهران و دایی و زندهیم، یه زندهی کوچیکی داشت، کوچیکترین داییم با خانمش خیلی با من خوب بودن، خیلی یعنی در واقع من با زندهیم صمیمیتر از مادرم بودم. به من گفتن که نه بیا تو داری میری آلمان، بیا با هم صحبت کنیم و اینا، که من اول رفتم با زندهیم، که زندهیم شروع کرد یه سری چیزا رو گفتن که تو 40 روزت بود، تو رو از تهران آوردن. بعد من حتی یادم بستم من اسم نداشتم، گفتن نه اسمی هم نداشتی، یه خانمی واسطه شده بود. توی این مدت اطلاعات خورد خورد به من دادن، یعنی یه نفر ننشست ثابت بر من همه چی از اول تا آخر توضیح بده، شاید من خودم هم آمادگیشو نداشتم، یعنی فشار روانی شدیدی برام بود. بعد اون جلسه با زندهیم رفتم پیش مامانم، اونم گفتش که اونم بر تو گارد و عصبانیت بود، گفت آره من میتونستم خودم بچه بیارم، مشکل از بابات بود، اگه بچه میابردم مثل دختر دایات خوشگل میشد، اگه زندگی من اونجا بود داشت میشنید. بعد گفتم گفت البته تو هم خوشگلی، اصلا اینو یادم میاد که همیشه توی بچگیم هم میگفتش که تو چه این شکلی، چرا چه شبی من نمیشی، چرا هیچیت به من نرفته، هی دوست داشت که من شبی دختر داییام بشم. بعد من رفتم دیگه، صحبت ها خیلی سرد و اینا بود، من ننشستم صحبت کنم، رفتم آلمان، ولی خب هر روز باش تماس تصویری رو داشتم به حسب وظیفه که حالش رو بپرسم، و تو این تماس های خورده خورده به من اطلاعات میداد که من بچه یه خانواده فقیری بودم، یه خانمی واسطه شده که منو بیارن. بعد من فکر میکنم که قضیه شاید مثل قضیه بچه فروشی بوده، اینو هیچ وقت به من نگفتن، چون که خب من پدر مادر داشتم، خواهر برادر داشتم. حتی من ازدواج کردم و اینو به شوهرم و خانواده شوهرم گفته بودن و به من نگفته بودن، این خیلی برای من سنگین بود. آره که من وقتی که با مامانم دعوام شد و رفتم خونه مادر شوهر پدر شوهرم، یوهی مادر شوهرم گفت میدونستی خواهرم داری؟ من حالا تو شوکه، اون قضیه چی خواهرم دارم؟ که بعدها با خالم حرف زدم، یه سال از این قضیه گذشته و مامان منم 2 سال پیش فوت کرد، گفتش که گفتم من یه خواهر دارم به خالم، گفت آره خواهر برادر زیاد داشتی، ولی قضیه اون خواهر این بود که اون هم مثل من یه خانواده به فرزندی قبولش کرده بودن تو همون نوزادی و هیچکی نمیدون، و واسطه ها اینا از واسطه ها پرسیده بودن، انگار که اون 1 سال از من بزرگتر 1 سال از من کوچیکتر بوده، اینم من هنوز نمیدونم، شاید اونم فروخته باشن نمیدونم، ولی اینجوری بود که خب من پدر مادری داشتم و با آشنا انگار برای من تونستن شناسنامه بگیرن تو ثبت احوال، ولی توی ثبت احوال اینو من سر قضیه ارث و میراث فهمیدم که عموم بعدن که حالا این قضیه رو شد و اینا رفت اون حصر وراثت انجام شده بود، رفت ثبت احوال، اونجا مدرک هست که من فرزند خوندم، اونو در آورده بود و با هم رفته بود دادگاه و حصر وراثت که من گرفته بودم باطل کرده بود. هی شروع کرد ذهنم به فلاش بک زدن که الان اون روز که نمیدونم بابام فلان رفتار کرد، با اینکه بابام بهترین رفتار رو تو کل فامیل با من داشت، یا خالم فلان رفتار کرد، منظورشون این بوده، چون اون روز که نمیدونم زنده این به من اون شکلی نگاه کرد، داشته به یه آدمی نگاه میکرده که برای خانواده نبوده. همش این چیزا میومد تو ذهنم، یا هی تحلیل میکردم که چقدر من با دختر خاله ها، دختر دایی ها، دختر ما فرق داشتم. و آره این احساسه که هست، مخصوصا این که من خب این حدس رو همیشه تو زندگیم داشتم، و وقتی این قصه رو رو شد و برای دوستام تعریف میکردم، همه به من میگفتن اما چی تو به ما گفته بودی و من یادم نبود به اینا گفته بودم که حد میزنم بچه این خانواده نباشم. پیش خودم گفتم چرا مامان من اینطوری رفتار میکنه؟ به خودم گفتم مگه میشه آدم با بچه خودش این کارو بکنه، اینطور رفتار کنه؟ ولی اگه میدونستم شاید یا مطمئن میشدم در اون لحظه که میدونی فهمیدم که این مامان ژنتیکی نیست، یکم خوشحال شدم راستشو بخوای. در این حال که این بی‌هویتی اذیتم میکرد، انگار از یه چیزی رها شده بودم. اوکی، مامانم نبوده که اینطوری رفتار میکرده، یکم حالم بهتر شد. نه یکی دو روز، نه یک هفته قبل از اینکه برم، من قضیه رو فهمیده بودم که حتی دیگه ازش خدافزی کردم، که سعی کردم که از حالات دعوا و جدل بیام بیرون. من یادم بر آخرین بار بغلم کرد، گفت باور کن که دوست داشتم. ولی آره سخت بود. بعد یهو مریض شد و یه عفونتی تو بدنش بود، در عرض یک هفته فوت کرد که دیگه فرصت نشد هیچ وقت رو در رو حرف بزن.
ماجده واقعیت رو تو 32 سالگی فهمید، در حالی که همه جز خودش واقعیت رو میدونستن، حتی همسرش.
وقتی که همسر اومد به خواستگاری، یه روز چند روز بعدش، بعد از خواستگاری، گویا مام بابای من زنگ زده بودن و گفته بودن بیاید که میخواییم با تون صحبت کنیم، بدونی که من خبر داشته باشم. من تهران بودم و اونا رفته بودن و بهشون گفته بودن. البته یه ترسشون این بود که خب اونا میان تحقیق و بیان توی شهر کوچیکی مثل قزوین تحقیق کنن، همه میدونن. کمون که داماد اون خانواده رفته بود تحقیق توی بازار قزوین بدون اینکه بدونه که مادر پدر همسر من میدونن، و فهمیده بود که تو بازار بهش گفته بودن که این دختر خود حاجی نیستش. و آره، اینو فکر کردن که خانواده بهشون بگن قبل از اینکه اونا خودشون بفهمن. ولی خانوادهش وقتی که من فهمیدن که منم فهمیدم قصه رو، به من گفتن که آره این رازیه که بین ما میمونه و خواهر برادرای همسرم بهتره که اصلا نفهمن این قضیه رو، همسراش و خانوادهش رو نفهمن. این که منم یکم این لحظه ناراحت شدم که مگه تقصیر من بوده که خانواده منو رها کردم و یه خانواده دیگه منو پذیرفتن؟ چرا اونا خجالت میکشن که بقیه اعضای خانوادهشون این قصه رو بفهمن؟ خودم بعد از این قضیه کم سعی کردم که این اصلا به خاطر همین با تماس گرفتم که خودم بگم به همه، یا حتی الان صدای من ضبط میشه با عنوان ماجده از آلمان، خب خیلی از دوستان پادکست رو گوش میدن، خیلی راحت ممکنه بشناسن منو. ولی میخوام بگم که این احساس خجالتی که به هم تحمیل شده رو یه جوری خودم از بین ببرمش. بگم نه، من مقصر نبودم. اگر خانواده فقیری داشتم که حالا منو دادن به یه خانواده پولدارتر، نمیدونم چرا بقیه خجالت میکشن، پس من حق ندارم خجالت بکشم. مسئله اصلی اینه که مثلا من هیچ وقت احساس نکردم مادر داشتم. مادر چیزی که برای من کلمه غریبیه. حتی یادم یه بار یکی از دوستام یه جا یه پستی بود نوشته بود که بهترین بوی دنیا چیه، بعد دوست من زیرش نوشته بود بوی مادرم. بعد من همچون موندم بوی مادر، مادر اصلا چه بویی میده، یا آغوش مادر اصلا، چیزی که فکر میکنم اصلا تجربهش نکردم. مطمئنم اونم خیلی تو این سالا رنج کشیده بود. حالا هر چقدرم زندهیم یا خالم بگن، چون اونا مادر بودن میفهمیدن، ولی خب اون نمیتونست. حتی من وقتی بهش میگفتم که من خودم هم به این کلمه مادر بودم، نقش مادر بودن خیلی برام اذیت کننده است اونجا، که حتی خودم هم دلم نمیخواد مادر بشم. وقتی بهش میگفتم که نمیخوام بچه بیارم، میگفت آره تو هم مثل منی، منم بچه دوست ندارم، بچه دوست نداشتم، بچه خیلی سخته. انگار که لذتی نورده بود یا خیلی سخت بود براش از بچه داشتن. بیشتر دوست دارم خواهرم که مثل خودم فرزند خونده شده پیدا کنم، که باز اون هم یک خانومی رو پیدا کرده بودیم به واسطه خالم، که اون گفته بود که نه بچه اون با مادر اون آدم در تماس بود و اون گفته بود که نه بچه ای ما نمیدونه این قضیه و اصلا نمیخوایم که چیزی بفهمه. و حتی من بهش گفته بودم حداقل یه عکس نشونم بدی، چون من خب میدونی یه حالتی من انگار که هیچ کی توی دنیا شبیه من نیست، دلم میخواست بدونم که یه خواهر چجوری میتونه شبیه مادم باشه. و اونا گفتن نه، فقط گفتن اسمش نازنینه و اونم ازدواج کرده، از ایران رفته برگشته، یه همچین اطلاعات گنگی، و نذاشتن که من با اون خانواده در ارتباط بگیرم و باشون حرف بزنم. ولی با خانواده اصلی خیلی سختمه، خیلی، که برم مادر یا خواهر برادری پیدا کنم که از طبقه اجتماعی که من توش بزرگ شدم نیستن و اینطور که میگن خیلی آدم های بدبخت و فقیری بودن. همش تصور میکنم یعنی اونو چه شکلی هن، توی سالا چه جوری زندگی کردن، برم سخت پذیرشش، روبرو شدن باشون.
ما سال 68 ازدواج کردیم، سال 73 بچه آوردیم.
من فکر کردم خوبه با کسی هم حرف بزنم که توی دهه های گذشته فرزند پذیر بوده، مثلا دهه های 60 و 70، که این ماجرا اون زمان ها خیلی فرق میکرده با الان. آدم های زیادی الان آگاهانه تر رفتار میکنن، اما در اون زمان فرزند خواندگی از الان هم چیز غریب تری بوده. این شد که رفتم سراغ فرح.
من 35 سالم بود، همسرم 42 سالش بود و به ما گفتن که ما بچه یه 3 سال بالا بهتون میدیم. گفتیم باشه اشکال نداره، ولی خب چون ما مثلا 2 تا یا 3 تا میخواییم، چون قانون بهزیستی اینه که خواهر برادران از هم جدا نمی کنه، خیلی قانون خوبیه. و من گفتم که اگر خواهر برادر باشن، حالا مثلا یکیش 3 ساله باشه یکیش نوزاد باشه، چون من خیلی نوزاد دوست داشتم، گفتم ما حاضرین ببریم حتی 2 تا یا حتی 3 تا باشن. و به اصطلاح ولی خیلی پیگیری کردیم، خیلی پیگیری کردیم. آخر سر نوزاد بهمون خورد، فقط به خاطر اینکه 2 قلو بودن نوزاد به ما دادن، چون بچه ها 6 ماهشون بود و شبیه هم نبودن، یکیشون یه ذره درشتر بود، یکیشون یه ذره ریزتر بود، سبز بود، سفید، و گفتن که این بچه ها از روز اول اینجا بودن و هیچ کس نبرده. گفتم اینا 2 قلو هن، شما با دکتر صحبت کردم، گفت اگه 2 قلو نبودن که تاله رفته بودن اگه جداشون میکردیم، چون خیلی متقاضی بچه زیر 6 ماه دختر هست، بیشتر پرونده ها اینجوریه. و ما تصمیم گرفتیم که این کار بکنیم. بچه ها 6 ماهشون بود که آوردیمشون 2 قلوها رو، الان 26 سالشون.
همسر فرح اولش مخالف بوده و به نظرش میرسید که ژن بچه ها ناشناخته است و ممکنه که در آینده مشکلاتی پیش بیاد، اما فرح همسرش رو قانع کرده که خوب یا بد بودن یک بچه خیلی ربطی به ژن نداره. خانواده ها هم مخالف بودن و خانواده همسرش علاوه بر ژن مسئله محرمیت رو هم مطرح میکردن.
حتی تو خانواده خودمون چندین نفر بودن که واقعا نپذیرفتن، یعنی وقتی میدیدن یه چیزی میگفتن یه چیزی، ولی اینو ما با خودمون، یعنی همسرم خانواده خودشو به صلاح هندل چیز میکرد، به صلاح جوابش رو میداد با و من طرف خودم ها. ولی ما مجبور شدیم با یه سری خانواده ها قطع رابطه کنیم، یعنی اصلا رفتارشون جوری بود که اصلا نمیشد باشون رفت آمد کرد، که نمیتونن بپذیرن، یعنی نمیتونیم مجبورشون کنیم، طرز فکرشون اینه، ولی ما نمیخواستیم با این خانواده ها رفت آمد کنیم، واسه همین قید خیلی ها رو زدیم تو زندگی. رفتارهای تبعیض‌آمیز که مثلا نه بابا بچه ها، مثلا چون بچه ها شبیه هم نبودن و حالا ما به عنوان پدر مادر من خیلی شباهت ها توشون میدیدم، از استخونبندیشون، از رفتاراشون، از چیزشون. دکتر که دکتر بهزیستی که به من گفتش که ما 100% مطمئنیم که اینا دوقلوان، یعنی جداشون میکردیم، چون اینا یک روزه، یعنی چند ساعت گذشته بود از زایمانشون وقتی آوردن، واسه همین ما مطمئنیم که اینا دوقلوان آزمایشایی که کردیم. و ولی مثلا نه بهتون انداختن، سرتون کلا گذاشتن، مثلا چیز حرفای احمقانه اینجوری خیلی زیاد بود که اگر حرومزاده باشن چی. مثلا خیلی باید ما، خیلی همسرم که خب یه شوخ طبعی خاصی داشت، منم خیلی خب کنترل میکردم و سعی میکردم اون پشتیبانی شوهرم باعث میشد که منم عصبانی نشم از این حرفا. مثلا میگفتن که حرومزاده و این چیزا، همسرم به شوخی میگفتش که حرومزاده بزرگان، بچه بیگناهه، پدر مادرها به حرومزاده آدم ها وقتی بزرگ میشن حرومزاده میشن، بچه که حرومزاده نمیشه. با این چیزا رفع رجوع میکردیم. بله،
فرح و همسرش برعکس خیلی از والدینی که اون زمان سعی میکردن حقیقت رو از بچه ها پنهان کنن، از همون بچگیشون بهشون حقیقت رو گفتن.
تحقیقی که کرده بودیم و تصمیمی داشتیم این بود که به بچه ها بگیم هر موقع سوال میکنن ما حقیقت رو بگیم، هیچ وقت دروغ نگیم. این چیز خانوادگی ما بود. و بچه ها وقتی که 3.5 سالشون بود من حامله شدم، که اینو مثلا گفتن وای معجزه شده، فلان شده، بیسار شده، ولی برای خود ما اینجور نبود. یعنی من حتی وقتی حامله شدم خیلی میترسیدم، یعنی اصلا نمیخواستم، یه افسردگی چیزی که همش وحشت داشتم، نکنه من این بچه رو بیشتر دوست داشته باشم، نکنه اتفاقی بیفته، اصلا خیلی حالم بد بود که اصلا من بچه نمیخوام، من دارم دوتا بچه. در حال 3.5 سالشون بود من حامله شدم، بچه ها شروع کردن دونه کوچولو کوچولو سوال کردن، مامان ما هم تو دل تو بودیم، مامان عکسمون که تو دل تو بودیم کجاست، مامان چجوری بود، ما دوتایی با هم تو دل تو بودیم، کدوم یکی به دنیا آمد. از این سوالا چون 3.5 سالشون بود من در حد سنشون باهشون جواب میدادم. مثلا بهشون گفتم که خب معلومه عزیزم همه بچه ها تو دل یه مامانی بودن، همه بچه ها از تو دل یه مامانی در میان. تا اینکه تقریبا 5-6 سالشون بود به اصطلاح برگشتن گفتن که مامان تو همش میگی که خدا یه جور دیگه تو ما رو به تو داده، خدا جورای مختلف بچه میده. آخه چه جوری؟ یعنی ما از آسمون افتادیم. و تو نقاشیاشون و کاراشون هم میدیدم کم کم که مثلا یه چیزایی دارن میکشن، یه به اصطلاح یه رفتارایی دارن که دارن حدس میزنن که ما تو دل مامانمون نبودیم، پس چجوری خدا ما رو داده. بعد بهشون گفتم من همینجور من یه قصه درست کردم، یعنی قصه واسه بچه 5-6 ساله بهترین راه گفتنه.
فرح میگه که با وجود 3 بچه خیلی زندگی خوبی داشتن و همسرش پیشنهاد کرده که یه بچه دیگه هم به فرزندخواندگی قبول کنن، بچه چهارم
رو شیخ آگاه نمیداد به ما. اول که فکر شوخی میگه خانم 3 تا بچه داری برو بشین بزرگ کن، بعد که دید ما نه واقعا تمایل داریم و اینا دیگه به اصطلاح رفت و آمد و من هی رفتم و اومدم و بعد گفتم من هفته یه روز میام اینجا داوطلبانه کار میکنم و بعد به من اجازه دادن که هفته یه روز تو بخش داوطلب باشم، روپوش میپوشیدم میرفتم تو بخش. بعد به من گفتن که تو فقط بچه مشکل دار میتونی ببری، چون که به اصطلاح بچه خانوادایی هستن که هم سنشون کمتر، دیگه من اون موقع 40 سالم بود دیگه، و شما هم سنت بالاست، همینی که بچه سالم داری بیا یه بچه مشکل دار ببر. همسرم هم گفت باشه، گفت منم گفتم باشه.
به این ترتیب فرح و همسرش صاحب بچه دیگه ای میشن که ویژگیش این بوده که شکاف کام داشته.
اونم الان 21 سالشه دانشگاه تحصیل میکنه و به اصطلاح عملای جراحیشو کرده و البته هنوز یه عمل زیبایی داره، ولی شکاف کاماش و این چیزا اونم توی خانواده شنید، یعنی بچه ها هی میگفتن هی میشنید. و بعد عکس عملش خیلی بانمک بود، یعنی 4-5 سالش بود خیلی بانمک حرف میزد. بعد آمد به من گفت مامان من فهمیدم، من 2 سالگی به دنیا اومدم. یعنی برداشتش از این مسئله این بود که گفتم نه مامان جان، تو 2 سالگی به دنیا نیومدی، تو 2 سالگی وارد خانواده ما شدی دیگه. اونم کم کم بزرگ شد و خیلی راحت به زلا، البته اون یه ذره سخت‌تر که آخه چجوری ممکنه، اولش که بسش جا افتاده بود خیلی گریه میکرد که یه مادری بوده که گذاشته من بگیرم، که دیگه من خیلی انقدر با مثالای مختلف و داستانای مختلف که امکان نداره هیچ مادری این کارو بکنه، ما باید خودمونو بذاریم، مجبور شده، شاید اتفاقی افتاده، شاید بازم من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی میدونم که تو قسمت من بودی، تو باید تو بغل من بزرگ میشدی. از این ور خب خیلی ما مشکل داشتیم، یعنی حتی مادر خود من 2 ماه با من قهر بود سر چهارمی. البته وقتی که آوردیمش خونه به هیچ کس نگفتیم تا روزی که میخواستیم بیاریم، و مادر من وقتی که فهمید آمد گریه کنان با کلی کادو اومد، بچه رو خیلی بچه دوست، بچه رو بغل کرد و ولی با من قهر بود، گفت تو خودتو از بین میبری، تو باید سالم بمونی، چرا این کار کردی؟ بس بود سه تا. به اصطلاح خانواده شوهرم هم همینطور به اصطلاح مخالف بودن دیگه خیلی، و رفتارشون مخصوصا با چهارمی خیلی زننده و بد بود، یعنی جوری که من دیگه نذاشتم خیلی جاها بچه کوچیکم بره، اجازه نمیدادم تو محیطی قرار بگیره که بهش توهین بشه.
از فرح در مورد ارتباط دختر زیستیش با دخترهای دیگه‌اش پرسیدم.
بله، والا انقدر خواهرشو دوست داره و انقدر یعنی خانواده صمیمی بودیم ما و انقدر این دوست داشت اینا رو. اولا وقتی که سومی فهمید که من زاییدمش اصلا بیمار شد، ما رفتیم روانشناس که اول من نفهمیدم چرا، نفهمیدم که این بیماری برای چیه. بعد که شروع کردیم وقتی باتش جا افتاد که ای دو تا خواهر من از شیکاگو اومدن، ای خواهر چهارم من، بعد من دکتر گفت بعد باش وقت بگذرونی، بعد تنها باید باشی اینا، بعد برگشت به من گفتش که تو چرا منو زاییدی، تو باید من از شیکاگو میآوردی، چون اون سنتا رو از شیکاگو آوردی، یعنی داستان برعکس شد. و بعد روی خواهرش فوق العاده حساس، جوری که وقتی که بزرگتر شد وقتی که میدید که فرق میذارن اون نمیرفت یا جلوشون وای میستاد که اینا خواهرای منن، شما حق ندارید اینجوری رفتار کنید. دوقلوها ناراحت نمیشدن اصلا، ولی کنارگیری میکردن، یه جاهایی نمیامدن بابا، و وقتی اونا نمیامدن سومی هم نمیامد. یه هر کسی این درک رو نداره، باید مثلا پیش بیاد که این درک رو داشته باشی، نه اینکه اونا نفهمن. به کسی ما توهین نمی کردیم، ولی می گفتیم چون اونا بازشون همچی چیزی پیش نیمده، قدرت درک همچی چیزی رو ندارن، نمی تونن زندگی ما رو، واسه همین راجبش ما صحبت نمی کنیم اصلا، قضاوت هم نمی کنیم، حالا اونا اونجوری هن، ما اینجوری هسته، کاری نداریم هش. یکی از این مهمونی هایی که هیچ وقت نمی رفتیم یه عروسی تو باغ گرفته بود، اینا خیلی تلفن کردن و اصرار کردن که باید با 4 تا بچه بیاییم، بچه ها هم کوچیک بودن، یعنی 3 ساله و 5 ساله و 8 ساله بودن، اینجوری انقدر کوچیک بودن. همسرم گفتش که خیلی خوب، حالا تو باغه و اینا، بیا بریم، بچه هم تو باغ بازی میکنن دیگه، مهمونی اونجوری نیست. گفتم باش. بعد رفتیم و نشسته بودیم، بچه هم به صلاح کنار استخ داشتن تو باغچه بازی میکردن جلوی ما. یه خانومی که خانم دکتر اومدن معرفی کردن، خانم دکتر فلان، همسرشون دکتر، یعنی خیلی به صلاح حالا کلاس بالا و از این حرف، ایشون نشستن بغل دست ما، برگشتن به همسرم که خب به صلاح فامیلش نزدیکتر بود، گفتن که خب بگو ببینم کدومش بچه خودته. این سوال خیلی چیزی بود، ولی همسرم خیلی شوخ‌طبع بود، برگشت اول یه نگاهی به من کرد که ببین چه آدمایی هستن که باباشون برگشت، گفت والا نمیدونم این بود، نه 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 اون بود، نه نه اون بود. بعد برگشت گفت فرح تو کدوم زاییدی؟ والا یادم نیست، یا این بود یا اون بود. یعنی این خانم انقدر عصبانی شد و بهش برخورد پشت رفت.
همسر فرح وقتی بچه ها نوجوان بودن از دنیا میره
و خانواده این همسرم خب خیلی من اذیت کردن سر این، چون دیگه همسرم نبود که جلوشون بایسته، یعنی تا این حد پیش رفتن که حتی سومی رو از من بگیرن به این صورت. ولی خب به سلام منم وکیل گرفتم با این قانون مملکت ما، یعنی من 6 ماه با وکیل دویدم تا تونستم حضانت بچه های خودم بگیرم. خیلی 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 سخت.
ژن خوب چیزی که خیلی ها بهش باور دارن و فکر میکنن که فرزند خوانده ها به دلیل شرایط پدر و مادر زیستیشون از این ژن خوب بی‌بهره اند.
خیلی برخلاف اونجا که ادعا میکنیم ما ایرانی ها بسیار نژادتر هستیم. خیلی میخوایم بگیم نیستیم و خیلی خوبیم، خیلی مهربونیم، ولی یه نژادتر هستی در عمق وجود هممون هستش که وقتی فرزند خوانده داشته میشی تازه نمودش رو پیدا میکنی. حتی در بین مثلا پزشکان خیلی معتبر کشور، در بین روانپزشکان کودکان میبینی که مثلا تا میفهمن که این بچه فرزند خوانده است اصلا یه دفعه دیدشون عوض میشه، مثلا یه پرونده رو بچه رو میبندن یه پرونده دیگه براش باز میکنن که خب به هر حال جن این بچه خوب نیست. و من واقعا نمیفهمم چرا جن این بچه، چی باعث شده شما فکر کنید جن بچه های ما خوب نیست مثلا. خب این موضوع خیلی ما ناراحت میکنه، اذیتمون میکنه، واقعا خیلی بیشتر اذیت میشیم از فکر اینکه بچه‌ام در آینده چی کار میخواد بکنه. یعنی ما الان انقدر درگیر مسائل هستیم که تقریبا خب من میدونیم با خانواده های بسیاری در ارتباطم که فرزند پذیر هستن تقریبا هممون ترجیح میدیم تو مدرسه به کسی نگیم که بچه‌مون فرزند خوانده است، به مدیران و معلم نگیم این موضوع رو، برای اینکه خب دیده اونها عوض میشه، در بهترین شرایط شروع میکنن دلسوزی کردن و محبت بیجا کردن که خب اینم کم پیش میاد، ولی در بدترین شرایطش هر اتفاقی میفته میفته گردن بچه‌هایی که فرزند خوانده است، چون فکر میکنن که اینا ژن خوبی ندارن، چون حالا مادر بچه من، مادر زیستی بچه من به دلیل اشتباهاتش یا به دلیل محیط ناامنی که توش بزرگ شده رشد کرده مجبور شده بچهش رو رها کنه، پس بچه من حتما بچه خوبی نیست، حتما دزده، حتما معتاده، حتما خلافکار خواهد شد و اصلا یه جوری برای خودشون این موضوع رو سند به اثبات رسوندن که انگار هیچ چیز دیگه خیلی از این امکان نداره، با اینکه خب واقعا همچین چیزی نیست. ما هم هر کدوم از ما چه بزرگان ما چه خود ما در اون شرایط زیستی رشد میکردیم شاید همین کار میکردیم، اصلا قابل قیاس نیست این مسئله. برای همین خب این موضوع خیلی سخته برای همه ما فرزند پذیرا.
من هیچ وقت فکر نمیکنم که حالا راجع به مثلا پیشینه بچه اگه فکر کنم هیچ حس بدی به من دست نمیده، ولی واقعا دارم میگم مثلا من تو این یکی از مثلا جلسات بیت خب مثلا دیدم خانواده که بچه گرفته مثلا حرف زدنشون در این حد بود که میگفتن که مثلا بچه های ما بچه های این مثلا دکتر مهندس هایی هم که حالا به هر دلیل بچه رو نخواستن، مثلا نمیتونستن فکر کنن که حتی نمیتونستن فکر کنن که میدونی چی میخوام بگم، که ممکنه بچه این بچه تو چه خانواده زندگی کرده باشه، حاصل چه رابطه باشه. خب ببین این ماجرا اصلا مثلا مهم نیست، چون من فکر کنم بچه از هر رابطه ای میخواد باشه باشه بچه است، میدونی اون که تصمیم نگرفته که رابطه پدر مادرش چی باشه.
ژن هیچ گونه تغییری تو ماهیت و طرز تفکر یک شخص به وجود نمیاره، این که حالا فرضاً اصلا اون بچه حالا پدرش معتاد بوده پس ژن داخل بدنشه، این ژن نمیتونه بعدا مثلا ما مشکل ژنی میخوام، اینا حتی اصل نژاد پرستی، یعنی ما اگه معتقد هستیم که ما نژاد پرست نیستیم باید این وضعیه رو قبول کنیم که ژن پرستی و هی در نظر گرفتن این که خب این افراد این بچه های ژنشون به ما میخوره یا ژنشون درست نه، نه همین حرف اولین حرف نژاد پرستانه هست که هر شخص میتونه بزنه. این که مثلا شما در برخورد با خانواده بگیر خب حالا انشالله این که حالا این بچه که اومده انشالله بچه خودتون یا اون اشتباه ترین حرفی ممکن میتونی که یک شخص بزن، فرزند خودم فرزند خودتون نداره، این فرزند وقتی وارد خانواده میشه فرزند شما.
از این لفظ بچه سر راهی میترسیدم، حتی یه بار توی یک سال قبل از این قضیه مامانم با بچه های یکی از خاله هم درگیر شده بود، بعد مامانم نبود، دختر خاله زنگ زد، شروع کرد دعوا کردن. منم گفتم من به مامانم نمیگم تو زنگ زدی. یه دختر خاله دیگه که یکم اختلالات روانی داشت از اون پشت داد زد که تو ساکت باش یا شاید تو خفه شو بچه سر راهی، و این جمله رو من قشنگ شنیدم.
ببین من فکر می‌کنم که یکی از بحثایی که وجود داره اینه که ما چقدر داریم بچه‌هامون رو با اعتماد به نفس بزرگ می‌کنیم، و من فکر می‌کنم که این اعتماد به نفس یه خود برمیگرده به اینکه خودمون چطور داریم با ماجرای گذشته بچه کنار میایم. یعنی فکر می‌کنیم که یه راز مگوی شرم‌آوره که نباید به بقیه گفته بشه، یا نه یک چیزیه که مربوط به حریم خصوصی ماست، بله رازه، بله مربوط به سبک زندگی و حریم خصوصی ماست و دلیلی نداره بقیه بدونن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم که حتی این نوع مواجهه هم میتونه اعتماد به نفس بچه رو ببره بالا یا بیاره پایین. یعنی بچه فکر کنه او من به هر دلیلی مثلا این مشکل رو دارم، این چیز خوبی نیست، ممکنه بقیه رو از دست بدم، پس مثلا اصلا چرا یه همچین اتفاق واسه من افتاده بین این همه بچه. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم که اون برخورد ما هم خیلی تاثیر داره. یعنی که بچه بخواد بکنه که من هم یکی از اون بچه هایی هستم که به هر دلیل ممکنه خانوادهش این امکان رو نداشتن که بخوان ازش نگهداری کنن. ما نمیدونیم، فعلا نمیدونیم که واقعا اون شرایط چی بوده یا چی هست، و من این فرصت رو داشتم که بخوام مادر دیگه ای داشته باشم. خب این چه چیزی داره مثل این همه بچه‌ای که من نمیخوام حالا مثلا مقایسه کنم، ولی خب این همه آدم هم جدا میشن، بچه‌هاشون رو میذارن در اپا یکی دیگه ازدواج میکنه، پدر بالاخره بچه‌ها الان داریم میبینیم دیگه، مثلا یه پدر دیگه بزرگش میکنه، یه مادر دیگه بزرگش میکنه. خب این چقدر مگه مثلا ماجرای عجیب غریبیه؟ خب این هم همونه.
کاش واقعا جامعه، رسانه ها یه فکری میکردن، یه آموزشی میذاشتن تو مدرسه به بچه ها، آموزش میدادن که خانواده ها شکل های مختلفی دارن، مثل بچه هایی که بچه های طلاق هستن ممکنه فقط با مادرشون زندگی کنن، با پدرشون زندگی کنن، بچه هایی که پدر مادرشون فوت شدن ممکنه با پدر بزرگ مادر بزرگشون زندگی کنن، بچه هایی که فرزند خونده. این شکل های مختلف رو تو مدرسه آموزش بدن.
بعد ببینیم اگر بچه ما مثلا نسبت به این موضوع حساسه، احتمالا یه حساسیتی ما خودمون داریم یه جای دیگه به یه شکل دیگه بروز میدیم، ما هم حساس میشیم. اگر ما خودمون حساس نباشیم، نگران نباشیم، نگرانی بچه منتقل نمیشه. اینکه مثلا بچه نگران باشه فرزند خونده، اگر من خودم نگران نباشم و پذیرش قطعی داشته باشم، مطمئن باشید نمیگم 100%، ولی بالای 90-95% بچه نگرانی نداره. اگر داشته باشه از یه جای دیگه منتقل بشه که ما باید اونوری تو درمادر مدیری هست.
در همین راستا خیلی وقتی میفهمن که ما از این راه اقدام کردیم برای بچه دار شدن، خیلی خوشحال میشن که وای چقدر ثواب کردیم. ثواب کردن خیلی کار خوبیه، اصلا کار نیک کردن خیلی کار خوبیه، شاید همه ما هزار تا کار خوبم بکنیم به کسی هم نگیم، ولی من بچه دار شدم، بچه دار شدن کار خوبی نیست، کار نیکی نیست. اینه که یه نفر بچه دار بشه، مثلا زایمان داشته باشه، برن تو بیمارستان بهش بگن وای چه کار نیکی کردی، ثواب کردی. خب به مام همون قبر میخوره، نه من ثواب نکردم، کی پیشو دارم میبرم، من بچه دار شدم. و وقتی اینا میگیم حتی از اون هرگیش میگم با خوخیرم تو یه بچه یتیم رو آوردی داری بزار میکنی، اون بچه یتیم نیست، بچه منه، بچه که پدر مادر داره که دیگه یتیم نیست. ببینیم ما بزرگترین دغدغه‌مون در واقع اینه که بچه‌هامون به قدری قوی بار بیاریم و اعتماد به نفس خوبی درشون رشد بدیم که از اون ور بوم نیفتن، یه بچه مثلا مغرور پر روی فلان نشه، از اون ورم بتونه تو جامعه سرشو بالا نگه داره و اگر جایی لازم شده با افتخار بگه که ما فرزندخوانده این زن و مردم و فرزند، یعنی و اونا عین فرزند واقعا از تمام جون و دل برام پدری مادری کردن، من براشون فرزندی کردم. سخته یاد دادن این موضوع، سخته واقعا به بچه هامون، به خصوص که ما منابع به زبان فارسی توی این مملکت خیلی کم داریم و خیلی از منابع انگلیسی مثلا که در دسترس ما هست یا حالا مثلا بتونیم بخونیم با فرهنگ جامعه ما نمیخونه. یعنی ما واقعا راهی برای آموزش این قضیه هم نداریم، خودمون کشف کردیم که چی کار کنیم و این خود کشف کنیه. خب ممکن اشتباه بشه، من که روانشناس نیستم، من که جامعه شناس نیستم، شاید اشتباه کنم و اینکه شاید اشتباه کنم یکی از دغدغه‌های بزرگ ما، نکنه یک کاری کنم که اشتباه باشه در مورد بچه‌ام، در مورد جامعه هم، در مورد کل زندگی. خب قد میمونیم دیگه، نمیدونیم چیکار کنیم، حالا همه اینا سختی میشه. مگر به صورت عادی داریم زندگی میکنیم، خیلی هم بچه‌های خوبی داریم، خیلی هم قشنگن، خیلی هم سلامتن، خیلی هم باهوشن، اتفاقا تمام بچه‌هایی که من میشناسم خیلی باهوشن، خیلی همه چی روتینه. ولی وقتی اسم جامعه میاد، وقتی حرف از خروج از منزل میشه، خب همه چی یه دفعه ترسناک میشه. ما باید با همه اینا کنار بیایم دیگه.
نمیدونم، انگار که فکر میکنم، خب درسته که من همیشه فکر میکردم که متعلق به این طبقه نیستم، ولی یه جوری خودم رو مدیون بابام میدونم، که خب میدونم خیلی زیر فشار بوده به عنوان یه فرد مذهبی، که خب میدونی برای خانواده‌های مذهبی سنتی بچه خون خیلی مهمه، ولی این کارو کرده و ادامه داده، جلو همه واسطاده و من بزرگ کرده. و حالا درسته این مدت فشارهای روانی بود، سختی بود، افسردگی بود، ولی به هر حال من از یه جایی بلند شدم دیگه، به یه جایی رسیدم. فکر میکنم این حقو یعنی بهتره که اگه بتونم یه روزی بچه رو بزرگ کنم، بچه اضافه نکنم به این دنیا. هستن کسایی که احتیاج دارن به محبت خانواده. آره این قضیه که نبوده از سر ترحم باشه، اینو هی به خودم تکرار میکنم که نباید، بچه گناهی نداشته که ناخواسته اومده به این دنیا و توی موقعیت بدی بزرگ شده. فعلا مشکلم با بچه داشتن اینه که بزرگ کردن بچه برام هنوز سخته، ولی اگه یه روزی فکر کنم که میخوام بچه رو بزرگ کنم، این قضیه رو با خودم حل کردم که میخوام اون بچه فرزند خونده باشه.
و سومین قسمت رادیو مرز بود. ممنون از ملیحه غنی که خودش مادر فرزند پذیره و تو پیدا کردن آدم ها خیلی به من کمک کرد، و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه، شهریور 1399.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.